مفقوده اینه که ما برنامه برای این نداشتیم.
درست.
دولتی که در گذشته با به اصطلاح بازار سهام بازی میکنه و بعد و رئیس سازمان برنامه بودجهش میگه که ما تو این بازی 100 هزار میلیارد تومان ساختیم برای پوشش کسر بودجه، این دولت نتونسته این ساختار.
من پیشنهاد میکنم حالا که ما بیشتر به این موضوع بپردازیم. قطعا اگر ساختار اقتصادی یک ساختار با ثبات باشه در دولت
و اصلاح بشه
و همه دولت ها کنار هم باشن، شک نداشته باشیم که اتفاقات خوب میفته. گفتاورد رو شنیدید از رادیو تهران، یک شنبه و سه‌شنبه های اقتصادی ما رو فراموش نکنید. کرم از همه شما. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم و سلامت و تندرست باشید. با ممنونم از شما. خدا نگهدار.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با فلایت دی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلایت دی.
دوخاگ گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخاگ آلیس. ما با شما. آقای دوغ ایران شدیم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تنگیست؟
مدر تنگیست، مدر تنگیست.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موج‌های آبی مشهد.
صدای شهر. وقت شما شنوندگان و همراهان عزیز صدای شهر رادیو تهران بخیر. با یک بخش 10 دقیقه دیگه لطفاً ما را همراهی بفرمایید. شنوندگان گرامی، افراد چه در هنگام رانندگی و چه هنگامی که به عنوان آبر در سطح شهرمون تهران و یا هر شهر دیگه در حال تردد هستند، مواردی رو باید رعایت بکنند و طبیعی است که در این ترددها چالش هایی هم به وجود میاد. چالش هایی مثل ترافیک سنگین، سرعتکاهایی که نابجا هستند و استاندارد تعبیه نشدند، یا مواردی که رانندگان دیگر شاید استاندارد رانندگی نمی کنند. در این موارد این چالش ها رو به نظر شما همشهریان تهرانی و ما چطور این چالش ها رو مدیریت می کنیم؟ این موضوع این بخش صدای شهره. دعوت می کنم گزارشی از همکارم بشنوید.
شما صدای شهر بشنوید.
دختر جوانی هستید که قبل از گزارش به من گفتید یه چند سالی هست رانندگی میکنید. خواستم از شما بپرسم که به عنوان یک راننده، فرهنگ مدیریتی ما شهروندان چه به عنوان عابر و چه به عنوان راننده، یعنی در دو قسمت به ما پاسخ بده لطفاً، با چالش های ترافیکی متفاوت چگونه است؟ چگونه مدیریتش میکنید؟
خب ببینیم، به عنوان یه راننده که چیزایی که خب در اصل باید یه راننده رعایت کنه اینه که مثلا من خودم زمانی که خوابم میاد یا خستم به هیچ وجه پشت فرمون نمیشینم، چون هم باعث آسیب به خودم میشم، هم خسارت و هزینه واسه خودم میتراشم برای ماشینم، یا اینکه خب به یه نفر دیگه آسیب بله دیگه به دیگرانم آسیب میزنم و این اصلا خوب نیست. بعدم این که چراغ قرمز مثلا خیلی موقع دیدم که خیلی چراغ قرمز رو به راحتی رد میکنن، اصلا یعنی براشون
خودرو رد میکنه،
خودرو به راحتی رد میکنه، خیلی راحت رد میکنه و اصلا واسهش مهم نیست که چه اتفاقی میفته بعدش، چه خطری بعدش داره. من به هیچ عنوان این کارو نمیکنم اصلا. یا سر پیچا دقت میکنم، زمانی که ماشین میره یا میخواد بپیچه خیلی دقت میکنم که چه جوری داره میره، چه جوری داره رد میشه، همه اینا. و اینکه خیلی ها رو دیدم که متاسفانه با یه طرز خیلی فجیحی لایی میکشن میرن، یعنی قشنگ میتونم بگم که اگر به یه نفر بزنن خدایی نکرده، یعنی طرف درجا دیگه نمیره، هیچی ازش نمیمونه واقعا. یا اینکه هم خسارت به ماشین طرف میزنه، ممکنه حالا یه نفر آروم بره یه لحظه رو ترمز بزنه، اینم داره با سرعت میره میزنه به ماشین، هم باعث خسارت خودش میشه هم باعث خسارت طرف مقابلش.
پس این همون کنترل مدیریته دیگه سرکار خانم، که چه خشم داشته باشی، چه نداشته باشی، چه با آرامش یا هر چیز دیگری بتونی در واقع کنترل بکنی و مدیریت.
بله دقیقاً، من خودم سعی میکنم تو رانندگی حتما کنترل کنم عصبانیتمو. بالاخره خب اتفاق دیگه میفته، یه خلافی، یه کاری، یه اتفاقی بالاخره میفته که توی رانندگی اعصابت خورد بشه یا به هم بریزی، ولی مهم اینه که چجوری مدیریتش میکنی. من سعی میکنم که تا جایی که بشه در توانم باشه مدیریت کنم.
خب برای ما میفهمید همیشه از ماشین استفاده میکنی یا پیش میاد که مثلا یه چند روزی از ماشین استفاده نکنید، از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنید، یعنی اونجا به عنوان عابر در واقع تردد بکنید، از اون نگاه هم برای ما بفرمایید.
بله خب خیلی موقع میشه که من ماشین از خونه بیرون نمیبرم و وقتی این کارو نکنم میشم عابر پیاده مثل همه آدمای عادی که بیرونن. خب اونا هم باید یه چیزی رعایت کنن، همیشه هم که نمیشه بگیم ماشین، خیلی موقع هم عابر پیاده خب رعایت نمیکنه. مثلا اینکه حتما صبر میکنم چراغ وقتی قرمز از خیابون رد میشم، همین جوری سرمو نمیندازم پایین بخوام رد بشم یا چی کنم. بعدم این که خیلی موقع ها یه جاهایی از خیابونا تاریکه، چراغی نیست، بعد توی شبم دید راننده کمه، نمیتونه درست ببینه و یه نفر مثلا اگه من بخوام تیپ سرتاپ و مشکی بزنم یا اینکه مثلا یه لباس تیره بپوشم واقعا برای راننده تشخیصش سخت میشه و همین باعث تصادف میشه. سعی میکنم حداقل شده به اندازه نور یه گوشی روشن نگه دارم که بتونه ببینه راننده و اینکه باعث تصادف نشه دیگه.
آها. چه نکته درستی رو سرکار خانم اشاره کردید، اینکه هم به عنوان عابر حواستون به این موضوع هست و هم به عنوان کسی که راننده هستید در مجموع شما مدیریت میکنید، درسته؟
من تا جایی که بتونم بله مدیریت میکنم، چون واقعا خب جامعه است، بیرون سوار ماشین میشی، کار داری، بخواد به دلیل هر اتفاقی ممکنه حالت بد باشه یا هر چیز دیگه ای، اگر نتونی مدیریت کنی قطعا اتفاق خوبی نه واسه خودت میفته نه واسه شهروندهای دیگه.
88-82-3-1
شنوندگان گرامی، شما عزیزان در هنگامی که در رانندگی در سطح شهر در مواجهه با سایر رانندگان و یا عابرین پیاده دچار چالش میشید، این چالش رو چطور مدیریت میکنید؟ آیا فقط عصبانی میشید و عنان کار رو از دست میدید و رفتارهایی رو در پیش میگیرید که باعث آزار بیشتر و پیچیده تر شدن اون چالش میشه و اون وضعیت رو پیچیده تر میکنه، یا اینکه میتونید این چالش و اون وضعیت رو مدیریت بکنید؟ گزارش دیگری رو خواهید شنید.
اینجا استدیو صدای شهر.
از شما بپرسیم در ارتباط با اینکه فرهنگ مدیریتی شهروندان، چه به عنوان عابر چه به عنوان راننده، با چالش‌های ترافیکی متفاوت چگونه است؟ شما چطور مدیریت می‌کنید؟
من معمولاً وقتی که می‌خوام برم سعی می‌کنم از عابر پیاده برم، از پل عابر پیاده برم.
به عنوان عابر از پل عابر؟
بله، از پل عابر پیاده برم، چون خطرناکه بخوام مثلا بیام برم اینا، از پل عابر پیاده میرم. بعد این که من مثلا موقعی که مثلا این موبایل که میخوایم مثلا صحبت کنم، سعی کنم زیاد صحبت نکنم، اگه صحبت کنم این باعث مثلا
تونج،
آره حواس آدم پرد میشه، بعد این که باعث تصادف میشه، حالا چه تون بری چه کن بری باعث تصادف میشه. بعد این که مثلا همسرم، چون حالا خودم راننده نیستم ولی کنار همسرم که هستم، معمولا خیلی خون سرده، سعی میکنه با تومنینه برخورد کنه، اگر مثلا حالا یکی میاد تون میره یواش میره، بعد مثلا یه وقت باعثه که دعوا مرافع نشه سعی میکنه با احترام برخورد کنه، چون اگه بخواد مثلا باعثه که مثلا خشمشو کنترل نکنه باعثه دعوا بشه. بعد یه وقتایی هم مثلا اومدم دیدم یه مثلا پژو پارس بوده با مثلا پراید، اینا انقدر با هم مثلا کلکل کردن، اون تند رفته، این به اون لج کرده، این به اون لج کرده، خب باعث تصادف شده
و در واقع خشمشون رو سرکار خانم کنترل نکردن.
بعد ولی من خودم نه، سعی میکنم هر چی که هستم کنترل کنم، باز دعوا مرافع نشه با آرامش.
و به عنوان عابر پیاده اگر حالا در شب، چون دیده راننده هم متاسفانه بله، کمی کم میشه، بله، بخواید سوار تاکسی بشین یا هر جای دیگری، رعایت میکنید که جایی که حالا نور بیشتری داشته باشه، جای تاریک قرار نگیرید؟ بله، خودتون واقعا ملزم هستید؟
آره سعی میکنم جایی که روشنه همشه برم سوار ماشین بشم، اون جایی که تاریکه چون نمیبینه کسی، مثلا من که تو جای تاریکی وایستادم باعث تصادف میشه، من از خودم چیزی ندارم که، ولی یکم مثلا سعی میکنم دیدش کم میشه و همیشه سعی میکنم میرم جایی که نور هستش، معمولا وایستم اونجا که حداقل رانندم بتونه ببینه، تا حالا جای خلوتی که تاریک باشه تا حالا سوار نشدم.
پس در مجموع خدا رو شکر به قوانین راهنمایی و رانندگی، حالا به نوعی حالا عابر راننده، همه این قوانین رو سعی میکنید به عنوان یک شهروند تهرانی رعایت بکنید؟
بله دقیقاً همه رعایت میکنم.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-3-1
صدای شهر، صدای زندگی.
عزیزان همراه، شنوندگان خوب رادیو تهران، سپاسگزاریم از این که با ما در صدای شهر همراه بودید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
بیایید یاران و قوقا کنید، خدا را در این قصه پیدا کنید، مجالی به مردان عاشق دهید، خلایق نشان را به لایق دهید، اگر خار آمد جوابش کنید، اگر گل رسید انتخابش کنید، بیا شور را باز معنا کنید، برای وطن فکر فردا کنیم، بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست، بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست. بخوان از آیین یاران مهدی بخوان، بیا دل به دریای غیرت بزن، بیا روی لبخند شب خط بزن، شکوه است در شور این انتخاب، جهاد است تشخیص آب از سراب، اگر کهن زخمی درمان شود، دریغ است ایران که ویران شود، بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست، بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان،
ادامه رسیدگی لایحه تجارت کتاب
دو هفت نظر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
ولی این انتظار همچون نه تسلیمی که بایستی کنار اعضای تیم اقتصادی دولت را به هم بست کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهد بود؟ بهارستان.
تنها در حکومت‌هایی که دموکراسی واقعی جاری است، حق رأی مردم مهمترین عنصر حکمرانی است و به همین دلیل حفاظت از تک تک آرای مردم یک وظیفه حاکمیتی است. اینجاست که گفته می‌شود انتخابات حق الناس است و هیچ کس نمی‌تواند آن را ساده و کم اهمیت جلوه دهد و هر کوتاهی در حفاظت از رأی مردم خیانت محسوب می‌شود.
رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه حق الناس است. حق الناس است. وقتی میاد برادر و خواهر ایرانی در انتخابات شرکت میکند و رأی توی صندوق میاندازد، رعایت این حق او واجب شرعی است، واجب اسلامی است. در این امانت او نباید خیانت کرد. حق الناس واقعا. نتیجه آرا هم هر چی شد بایستی به او ملتزم بود، اینم حق الناس است. اینی که ما در سال 88 در مقابل کسانی که اصرار میکردن باید انتخابات باطل بشود ایستادیم، به خاطر همین بود که از حق الناس دفاع کردیم.
امسال با قانون جدیدی انتخابات برگزار می شود. ما برای اولین بار پیش ثبت نام داشتیم که برخی گروه ها میگویند فرصت کمی برای تصمیم گیری فراهم کرد. وزیر کشور در جمع فعالین سیاسی میگوید شخصا همه طیف ها را برای ثبت نام تشویق میکردم. آقای وحیدی در نشست خانه احزاب
گفتم حالا تردید دارم. گفتم بابا حالا تردیدم دارم، برن ثبت نام کنن، فرصت دارن بعد اگر نخواستن بیان عقب بکشن، چون ما پیش ثبت نامه. ما به خودم به بعض از همین دوستانی که حالا در اصلاح طلب به اونان اصلاح طلب حالا و دیگران وقت هست، شما پیش ثبت نام بیان بعد میتونید نمیخوام شرکت باش فعلا بیان، فعلا تو فرصت از دست میره، چون فرصت محدوده. بلکه قانون ما، چون میدونید قانونم با رفت و برگشتی که داشت برای ما هم یه مشکلاتی بود، تو مدت اون محدود بود، باید تو مدت انجام میدادیم. خب تو مدت همه میمدن ثبت نام بکنن. حالا بعد دوستان تا همین جلسه هم که ما احزاب با آقای رئیس جمهور داشتن که بعد از دوستان تشریف داشتن، بعض از دوستان اصلا این پیشنهاد رو دادن که آقای دو فوریتی مثلا بره مجلس و امکان ثبت نام مجدد رو فراهم کنن. البته من از این موضوعشون خیلی استقبال کردم شخصا و استقبال میکنم، چون مفهومش که میخوان شرکت کنن، میخوان باشن و ولی خب دیگه ما محدودیت قانونی که دیگه به ما اجازه نمیده، چون واقعا ما عملا انتخابات رو رقم زد. میخوام بگم حتی این پیشنهادم توسط بعضی از دوستان اصلاح طلب بود که به نظر من نشان دهنده از اهمیت اونها بود برای اینکه شرکت بکنن.
نتایج ثبت نام اولیه و بعداً ثبت نام نهایی نسبت به دوره‌های دیگر واقعاً بالاتر بود و طبق صحبت‌های شورای نگهبان برای هر صندلی حدود 38 نفر نامزد هستند. این یعنی اینکه میتوان تنوع افکار را در این 38 نفر کاملاً دید و در جلسه خانه احزاب بحث‌های جدی برای مشارکت بیشتر کشور انجام گرفت. به احزاب مختلف از دو سوی طیف صحبت کردند. یکی از نمایندگان احزاب گفت محدودیت ها هنوز زیاد است.
موضوع دیگه‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم، قید و شرط توی همه انتخابات تو دنیا وجود داره، مثل عرضم حضورتون عدم سوء پیشینه، حداقل سواد خواندن نوشتن و اقامت دائم در خیلی از کشورهای توسعه یافته. ما این قید و بندها رو در ایران اومدیم چند شاخه و زیادش کردیم. مثلا اومدیم قید کارشناسی داشتن و یا کارشناسی ارشد داشتن رو گذاشتیم که حدود 60 تا 65 درصد مردم ایران رو خارج کردیم. دیگه صاحبان اصناف، صاحبان کارگرا، سندیکا هیچ کدوم نماینده در مجلس به اون معنی واقعی خودش ندارن.
اما این دوره روی کارآمدی هم خیلی بحث می شود. به عبارتی احزاب باید برنامه محور پیش بروند و برای هر کمیسیونی در مجلس برنامه ارائه کنند. نماینده یکی از احزاب در این باره گفت:
دوم، برای انتخاب کاندیدا خواهش میکنم کمیسیون محوری برخورد کنید. لیستی که میدین در تهران در شهرستان ها بنویسیم، مثلا آقای دکتر فلانی چون تجارب این داشته برای کمیسیون فلان، خانم فلانی چون پزشکن کمیسیون فلان، آقای مهندس فلان، آقای روحانی. یه سیتا که تهران میدین مردم میخونن میگن پس این حزب آدماشو میفرسته برای این بحث اقتصادی، با این افراد در حزب در مجلس روبرو بشن. کمیسیون محور شدن انتخابات شما عزیزان در لیستاتون خیلی مؤثر واقع خواهد بود.
اما برای درک سیاست عمومی در کشور ما همیشه از الگوی دو حزبی چپ و راست با نام‌های مختلف استفاده شده است. در این دوره برخی احزاب معتقدند باید تغییرات وسیعی را شاهد باشیم، زیرا مردم دیگر در این دو قالب نمی‌گنجند. نماینده یکی از احزاب این گونه گفت:
به عبارت دیگر مشارکت زیاد بدون رقابت جدی شکل نخواهد گرفت. به نظر این جانب در شرایط کنونی رقابت جدی برخلاف گذشته با دو قطبی شدن فضای سیاسی کشور رخ نخواهد داد، به ویژه این که در حال حاضر به نظر می رسد متاسفانه توده مردم از عملکرد هر دو جریان اصلی سیاسی کشور ناراضی و ناراحت هستند. پس باید متکثر و متفاوت از دو جناح اصلی سیاسی وارد عرصه سیاسی و انتخاباتی کشور شد و این نیز رخ نخواهد داد مگر اینکه یک سایه پدرخواندگی سیاسی که تبدیل به دیکتاتوری حزبی و جناحی شده است از بالای سر جریانات اصلی و احزاب کشور برداشته شود و برداریم. دو، اجازه بدهیم احزاب و تشکلها حسب گفتمان و تعامل خود با مردم و عده و عده تشکیلاتی و هواداری خود در عرصه انتخابات حضور داشته و تأثیرگذار باشند، نه بر حسب وابستگی خود به پدرخوانده های سیاسی که متأسفانه اینطور است.
فضای سیاسی ایران نیاز دارد با سرعت بیشتری از مباحث نظری به سمت کارهای عملی و میدانی پیش برود. در این زمان کم تا انتخابات باید جمع‌بندی‌هایی صورت بگیرد و همه چیز برای یک انتخابات باشکوه فراهم گردد. به سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.